اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و آله آل الله سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. در باب تعاملات بشری عرض کردیم اولین تعاملی که بعد از خلقت آدم بین انسان ایجاد شد بحث نکاح و زوجیت بود. روایتی رو هم که مرحوم صدوق نقل کرده بودند عرض کردیم و توضیحاتی دادیم و همونطور که ملاحظه کردید مباحث اعتقادی هم در این روایت ممکنه که انسان رو مشغول کنه، اما ما در مباحث اعتقادی زیاد ورود نخواهیم کرد. ما مباحثمون مباحث فقهی است. در اینکه حالا حضرت آدم به چه شکل خلق شد، حوا به چه شکل خلق شد، این مباحث رو نداریم. اینها خلط مبحث میشه و ما وارد این مبحث نمیشیم. اما نکاتی که در روایت بود نکات مهم بود که من اصرار کردم بر اون نکات، این که در ذیل آدم حوا خلق شده است، این که حوا تبعاً لآدم خلق شده است. اینها مباحثی بود که تصریح به در این روایت شده. این کلمه خطبه هم گرچه به معنای طلب و مطالبه است، اما در اصطلاح روایات و عرب مطالبه ازدواج منظوره، نه مطالبه مطلق. یعنی وقتی که خدا می فرماد فخطب ها الی، نه این که بگه که بگو حوا بیاد پیش من، اینو که نمی خواد بگه. که این فانه امتی فانها امتی، این فانه این دلیل بر اینه که چرا خواستگاریشو با من باید مطرح بکنی، یعنی من صاحبشم. این تو مبحث ولی زوجه هم از نظر فقهی به درد ما میخوره. اینا مباحثی است که ما در بحث نکاح اگر بحث مستقلی بخواد بشه اینا همه جای بحث دارن. چرا فخطب ها الی، چرا خواستگاریشو با من مطرح کن، چرا اون رو از من بخواه؟ برای اینکه فانها امتی، مال منه، یعنی من ولیشم. خب حالا پس شرط نکاح و عقد پس اذن ولیه. چون ببینید بعد هم حضرت آدم عرض میکنه که خدایا من خواستگاری میکنم حوا را از تو، اما حالا آیا تو اجازه میدی، رضایت میدی؟ ببینید این عبارت رو، فقال آدم یا رب فانی اخطبها الیک، چشم من خواستگاریشو با شما مطرح کردم، اما حالا صرف مطرح کردم کفایت میکنه من ازدواج کنم با او؟ فما رضا کل ذالک. ببینی فما رضا کل، یعنی آیا رضایت داری؟ و وقت خدا میفرماد که رضایت انتو علمها معالم دینی، من رضایت دارم اما مهریه دارد، مهریه اینه که تو علمها معالم دینی، باید معلم او باشی. دیدی خواستگاری میری میگه که من حاضرم اما به شرط این که درس طلبگی رو یاد دخترم بدی. این بله مهریهش میشه دیگه. خب روایت هم روایتیست که به هر صورت معامله روایت صحیح باش کردن. من اطلاق صحیح نمی کنم. ببینید بعضی ها اطلاق صحیح به این روایت کردن، اما شما این روایت رو در حتی اونجایی که شیخ طوسی نقل میکنه ببینید، و رواه فی العلل عن محمد ابن الحسن عن احمد ابن ادریس و محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن احمد ابن الحسن ابن فضال. خب شما در این نرم افزارهایی که هست، نرم افزارهای نور، این روایت رو وقتی نگاه میکنی میبینه که میبینید که مرکز نور این رو گفته صحیحه، با اون که شما احمد ابن الحسن ابن ببینید ابن فضال مشترک بین 5 نفرم، یعنی هر جا گفتن ابن فضال این مشترک بین 5 نفرم، بعضیشون ثقن، بعضیشون موثقن، بعضیشون ممدوحن، بعضیشون هم جرح و مدح ندارن. حالا اینجا تصریح شده دارد احمد ابن الحسن ابن فضال، احمد ابن الحسن ابن فضال این رو تصریح کردن موثقه، یعنی شائبه های اعتقادی اهل سنت رو براش نقل کردن، لذا گفتن موثق ثقه نیست. من یه نکته ای رو میخوام اینجا عرض کنم، دیروز هم یکی از عزیزان ما مطرح کردن، فرمودن به روایت شیخ طوسی دیگه این صحیحه دیگه. من گفتم حالا اجازه بدید تا صحبت کنیم. این رو میخواستم بگم که شما در مقام افتا شما همین کار رو میخواد بکنید دیگه، یعنی شما علم رجال رو میبینید، درایه رو میبینید، حدیث رو میبینید، اصول و قواعد رو میبینید، میخواید فتوا بدید، آیا با این روایت چه تعاملی خواهید کرد؟ اگر خود این روایت باشد این روایت میشه موثقه، برای اینکه همشون هم که ثقه باشن، احمد ابن الحسن ابن فضال وقتی موثق شد، مگر اینکه دید اجتهادی شما این باشه که احمد ابن الحسن ابن فضال این ثقه است، موثق نیست، بی خود گفتن در موردش که این تمایلات مخالفین ما رو داشته. بله اگر به این نتیجه رسید، لذا من در این 2 سال گذشته به دوستان عزیزم میگفتم، گفتم یک کتابچه مفصلی بردارید به ترتیب حروف الفبا تقسیم کنید، هر راوی رو که میرسید بررسی میکنید، بررسی رو ادامه بدید تا برسید به یه نظر، یعنی واقعا برسید به این که احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال آیا موثق یا ثقه، و اونجا نظرتون رو بنویسید. حالا نجاشی هرچه میخواد گفته باشه، کشی هرچه میخواد گفته باشه، شیخ طوسی در فهرست هرچه میخواد گفته باشه، اون مهم نیست، مدرک میتونه باشه برای شما اما نظر شما نیست. لذا شما در مصاحبه علمی فقه وقتی میرید در حوزه مصاحبه میکنن شما رو، اگر گفتی این روایت صحیحه به خاطر اینکه مرکز تحقیقات نور گفته صحیحه، از شما نمیپذیرن. اما اگر گفتید که صحیحه به خاطر این که من طلبه با تحقیقاتی که کردم به نظرم رباطش همه ثقن، وقت به شما میگید احمد ابن الحسن ابن فضال که موثقه، میگید این یک دیدگاهه، یه دیدگاهم من در تحقیقاتم دارم، من به این نتیجه رسیدم که این فتحی نشد، این از مخالفین ما نشد، تقیه میکرد، این ثقتون عدلون. ولذا روایت از نظر من اگر با این گفتمان صحبت کردید، ممتحن و مصاحبگر متقاعد میشه، مگر مغرض باشه که انشاءالله نیست اینجور، امیدواریم نباشه اینجور. گفتن که یک کسی ترشی انداخته بود، یک خمره خیلی بزرگی ترشی انداخته بود. خب ترشی هم که میدونید خیلی زحمت داره، اینم یک خمره و بلونی خیلی بزرگ بود. یه وقت اومد بالا سرش، وقتی ترش شده بود دید یه موش توش، موش مرده، چشمش هم گذاشت، دم موشه رو گرفت انداخت بیرون، گفت انشاءالله این یکی هم بادنجان بوده، انشاءالله اینطور نباشه. اگر منصف باشد، اگر نبود بهش بگید که این ولکن الانصاف های شیخ انصاری رو تو مکاسب بیشتر دقت کنید. انصاف این است که بله اگر گفتید چون فلان مرکز گفته صحیحه، اون حق داره بگه نه، من قبول نمی‌کنم. اما اگر گفتید آقا این راویا همشون صحیحن، میگه احمد ابن الحسن ابن فضال که موثقه، میگی بنده تحقیق کردم، نظر اجتهادین در رجال اینه که ایشون تقیه میکرد و از مخالفین ما نیست، لذا ثقتون عدلون و لذا روایت صحیحه. اما یه نکته فراتر از اینا من میخوام عرض بکنم، ما در مقام استدلال به این روایات، حتی این روایت موثقه هم بشه، آسیبی به ما نمیزنه، چون ما هنوز ما نیمدیم بگیم نکاح واجبه تا در وجوب نیاز به صحت روایت داشته باشیم. در سنن و سنت ها و استحبابات هم که زیاد اشکالی در مباحث سندی روایت نمی گیرن، این رو حواستون باشه. یه وقت میخواید بگید یجب هنا تحرم هنا، اینجا سند روایت، اما یه وقت میخواید بگید که آقا یستحب للرجل هذا میشه از سنن، در سنن زیاد ایراد سندی نمیگیرن. اینها مطالبی است که در خلال مباحث ما باید خدمت شما عرض کنیم. خب ما عرض کردیم خدمت شما، پس اولین تعامل بشری ازدواج و نکاحه، خواستگاری از آدم، پیشنهادشم از خدا، ولیشم خود خدا، اون کسی هم که صیغه رو میخواند خود خدا، فرمود زوج تو که ها، تزویجم خود خدا کرد. این اولین تعامل بود. و اما این که این تعامل آیا واجب است یا مستحب است یا مکروه است یا حرام است، فکر نکنید که این کسی نیست که بگید مکروهه. الان دنیا در مقابل مفاهیم اسلام صف کشیدن، اینا رو ما باید اینجا مباحثش رو حل کنیم. البته اون مباحثی که در کتاب و نکاحه ما اینجا ورود نمی کنیم ریزشو، ما فقط تعامل رو مطرح میکنیم، فقط این که نکاح آیا واجبه، تعامل واجبه، تعامل مستحبه یا تعامل مکروهه یا تعامل حرامه، فقط تو این وادی. بله نظر اهل سنت و دیگران هم میگیم، حرفا غربیار هم میزنیم، ردشون هم استدلالی میگیم، همین و سلام. اما این که حالا چطوری نکاح انجام بدید و اینا مباحثی است که در کتابون نکاح باید شما ملاحظه کنید. خب مرحوم صاحب جواهر فرمود که به نظر فقهی ما ان نکاح مشروع بل مستحب، این استحبابم لمن طاقت وش طاقت نفسه الیه، کسی که بتونه و نفسشم تمایل داشته باشه این استحباب هست، کتابن و سنتن، هم در کتاب هست، در کتاب رو استدلال میکنه به آیه و انکه الایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم، این کتابش. حالا ما آیات رو میایم بحث میکنیم، ما مفصل میایم بحث. بله بله، آیه رو میخواید ببینید؟ سوره نور آیه 32. خب سنتن هم میفرماد، اون قبول نداره که سنتن روایت صحیح هست، میگه سنتن مستفیزتن او متواتره. مستفیزه اونی بود که متکثره اما به حد تواتر نمیرسه، یعنی به عنوان یه دلیل مستقل نمیتونی ازش استفاده کنی، اما به عنوان مؤیده و انکهو صلاحیت داره. شما اگر یه خبر واحدم باشه خبر سقم نباشه، به عنوان مؤیده و انکهو میتونی بگیری، اما متواترن دلیل مستقله. شما اون چه که در باب نکاح در وسائل در کتب اربعه آمده است برید ببینید واقعا متواتره. حالا البته ما یه چند تاشو میخونیم روایات رو که عرض کنیم که اینا روایات متعدده و اینا متواتره، در حد استحباب و سنت این روایات متواتره، وجوبش نه. یعنی روایاتی که اثبات میکنه سنت هست این روایات متواتره، اما این که شما روایت بیاری که نکاح واجبه، نه علل اطلاق نداریم ما روایت. لذا حرف مرحوم آخونده، مرحوم صاحب جواهر، حرف درستی هست. اجماع رو هم میگه، هم اجماع شیعه هم اهل سنت و هم ضرورت مذهب، اینا همش درسته، ما روایاتش هم میایم میگیم. اما اهل سنت، اهل سنت رو ملاحظه کنید، اهل سنت رو اصولا اگر نظراتش رو خواستید هم در الفقه علی المذاهب الخمسه یا اربعه و فقه اهل بیت میتونید ببینید، هم میتونید در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه که خود اهل سنت نوشتن، الفقه علی المذاهب الاربعه و فقه اهل بیت، اینو همون فقه علی المذاهب الاربعه رو جمهور اسلامی برداشته، فقه جعفری هم گذاشته شده فقه مذاهب اربعه و جعفری، اما الفقه علی المذاهب الاربعه خود اهل سنت نوشتن و بعد هم چاپ و همه چیزش در خود کشورهای اهل سنت هست. در استدلال بهش دیگه حرف و نقل براتون نمیمونه، یعنی نمیگن که آقا اینو خودشون نوشتن. حالا در الفقه علی المذاهب الاربعه که حالا آدرسش هم خدمتتون عرض میکنم، ببینید چی میگه. النکاحو ترد علیه الاحکام الشرعیه الخمسه. صاحب جواهر گفته بود مستحبه، ایشون میگه نه، نکاح احکام خمسه داره. الوجوب والحرمه والکراهه والسنیه، که منظور همون سنته، سنت پیغمبر، خودش هم میگه، میگه او ند، سنیت رو ند بم اطلاق بکنی برش طوره، بل اباحه، یعنی صاحب الفقه علی المذاهب الاربعه میگه نکاح به تعداد احکام خمسه، ما نکاح داریم، نکاح واجب داریم، نکاح حرام داریم، نکاح مستحب داریم، نکاح مکروه داریم و نکاح مندوب و مستحب. اما صاحب جواهر میگه از نظر شیعه ما یه نکاح داریم و اون نکاح مستحب است. بله 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 همینجا. حالا شما زودتر از ما رفتی دیگه. عرض ما این هست که اون وقت حالا نظر امامیه رو هم میاد میگه، میاد میگه، بعد میگه که این فقط اشکال ما یک جاست به این بیان الفقه. اگر تا همین جاش بود همین حرف شما درسته، میگیم، میگید النکاح ترد علیه الاحکام الشرعیه، نمیگید که نگاه واجبه، که نمیگه مستحبه، که میگید نکاح احکام خمسه برش مترتب میشود به لحاظ مصادیق. اما یه توضیحی بعد میاد میده که اونجا کار مشکل پیدا میکنه، میگه این که من به شما میگم النکاح ترد و علیه الاحکام الشرعیه برای اینه که مذاهب اسلامی اختلاف دارن، بعضیشون میگن واجبه، بعضیشون میگن مستحبه، بعضیشون میگن سنته، بعضیشون میگن مکروهه. حالا در حرمتش قائل به حرمت نمیاره ایشون، اشکال ما فقط اونجاست. ما حرفمون به اینها اینه که نه، شما کتب علیکم و سیام وقتی روز واجب میشد برای مریض، مریضی که مضر بود واجب بود یا حرام؟ حرام بود. اما کسی میاد بگه که روز حرامه؟ نه، نباید این جور حرف بزنی. نکاح هم همین، چه فرقی میکنه؟ شما بیا بگو ان نکاح و سنت و رسول الله و هو المندوب، همه میپذیریم ازت. حالا بیا بگو که هازن نکاح لمن لا طاقت له و لمن لا تدبیر له و للمجنون لا یجوز. ما میگیم بله قبول. اون چه که ما باید از نظر سبک بیان فقه بیان کنیم، ما میخوایم ببینیم ماهیت نکاح، نه مصادیق نکاح، ماهیت نکاح وضعش چطوره. اون وقت یکی یکی ایشون میاد میگه که حنفیات چی میگه، میگه، میگه که ملاحظه بکنید اما المواضع التي، حالا بعد یعنی تا اینجا نشون میده که مصادیقه، اما المواضع التي يجب فيها النكاح ففيها تفصيل المذاهب. وقت مذاهب رو یکی یکی میاد میگه، مذهب اهل البيت رو به عنوان مذهب امامیه میگه و اهل البيت عليهم السلام اتفق علماء الاماميه الا ان الاشهاد على الزواج دائم مستحب و ليس بواجب. بعد میگه، میگه که قال صاحب الجواهر، خودش هم استدلال میکنه، میاد مطالب رو یکی یکی میگه. حالا آدرسش رو هم خواستید، من آدرسم خدمت شما عرض کنم، بله، در الفقه علی المذاهب الاربعه یکی هم میاد میگه که حالا کدام مذهب میگه مکروه، کدام میگه واجبه. الفقه علی المذاهب الاربعه و مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد چهارم صفحه 15. و اگر الفقه علی المذاهب الاربع رو خواستید اون 5 جلد هست، اونم در جلد چهارمش در باب نکاح میاد و صاحب الفقه علی المذاهب الاربع این مطالب رو بیان میکنه. خب حالا پس نظر اهل سنت و نظر فقه شیعه این شد که به نظر ما اونچرا هم که مذاهب اربع میگن در واقع همون چیزی که صاحب جواهر میگه، چون مصادیق رو اومده بیان کرده و ولو حالا حنفی این رو میگه در مصادیق، شافعی این رو میگه، امامیه این رو میگه، ولی اینا مصادیقه، اینا تعریف مفهوم به مصداق است و حکم عوض نشده. اما این که در لسان آیات قرآن و روایات آیا مستحب دانسته شده یا واجب دانسته شده، در خود آیات مطلبی که هست ملاحظه بکنید آیات رو، سوره نور آیه 32 و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم. مردان و زنان بی همسرتون رو تحریض کنید که ازدواج کنن، غلامان و کنیزانتونم اگه درست کارند تحریض به ازدواج کنید، چون در غلامان و کنیزان یه منعی داره که غلامان و کنیزان اگر، چون اینجور بوده در زمان جاهلیت که از غلامان و کنیزانشون در راه حرام برای پول در آوردن استفاده میکردن، اونجا را منع شده، گفتن اونجا ورود نکنید در بحث ازدواج، اما در اونجا که غلامان و کنیزان پاکند این روایت میگه نه این کارو بکنید، یعنی هم دختران و پسرانتون رو شما برید و تحریض کنید در جامعه اسلامی که ازدواج کنن، و هم غلامان و کنیزانتون اگه پاکند، پاک نیستن این امر اونجا نیاید. حالا ممکنه شما بگید که آقا و انکهو امره، امر حقیقت در وجوبه، بله؟ اگر ظهور دارد و بعضی ها میگن امر حقیقت در وجوبه، آیا اینجا ظهورش در همون حقیقته یا نه؟ آخه یه بحث دیگه هم دارید که آیا این امر امر مولویه یا ارشادیه؟ بله اگر امر امر ارشادی شد دیگه وجوب رو از امر، یعنی نمیتونی بگی امر حقیقت در وجوبه، وقت در تعریف امر مولوی و امر ارشادی یادتونه گفتن اگر چیزی حکم عقل شد و در لسان شریعت امر شد این ارشاد به حکم عقل، خودش موضوعیت دیگه ندارد، موضوعیت ندارد یعنی نمیتونی بگی حقیقت در وجود. خب عقل میگه چی؟ عقل میگه که قوام جامعه به همین نکاهه. همین عقل میگه بعضی ها که شرایطش دارن ازدواج کنن، اونا که شرایط ندارن تکلیف مالا یوتاق عقل نمی کنه. مثلا عقل میاد بگه که آقا تو که مجنونی حتما ازدواج کن، نمی کنه. اگر انکهو شد امر، امر ارشادی به حکم عقل، او وقت حکم عقل هم وجوب رو علل اطلاق ازش نفهمیدی، میشه این امر، امر ارشادی به حکم عقل. حکم عقل هم میاد میگه که آقا مصادیق فرق میکنه، در بعضی جاها واجبه. کجا واجبه؟ اونجایی که شما زندگی داری، تمول داری، عقل داری، ازدواجم نکنی منجر میشه به زنا، نعوذ بالله، منجر میشه به حرام. اینجا فقها گفتن واجبه. شما مرتکب حرام نمیشی، اما از نظر اقتضا همه امکانات رو داری، میشه سنت، مستحب برات. شما مرتکب حرام نمیشی اما همه چیزم داری، خب چرا ازدواج نکنی؟ شرار کن، عزا بکن، شرار کن، عزا بکن، دلالت بر کراهت که میکنه برای کسی که توانایی نکاح دارد و نمیکنه. پس ببینید، این اولین آیه. آیه‌ای که بعداً آوردند، بله، حالا میاد، حالا میگه، حالا میگه، حالا میگه، حالا میرسین دیگه. و من لم یستته، و من لم یستته، سوره نساء آیه 25، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و من لم یستته منکم طولن ان ینکح المحسنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات. اگر نمیتونه یک زن حر پاکی رو بگیره اما میتونه یه عمه ای رو بگیره، خب عمه ارزون تره دیگه. عمه رو فقط باید از مولاش اجازه بگیره، اونم امکان داره با یه پول کمی اجازه بده تو غریزه جنسیت رو حل بکنی. فمما ملکت ایمانکم، اما من فتیاتکم المؤمنات والله اعلم به ایمانکم بعضکم من بعض فانکهوهن به اذن اهلهن. فقط شما ببین این عمه مال کیه، اینا را از ولیش باید بری اجازه شو بگیری. و آتوهن اجورهن، امکان داره مهر بخواد، پول بخواد، اجاره بخواد، اونم باید بدی. و آتوهن اجورهن بالمعروف محسنات اما غیر مسافهات ولا متخذات اخدان فاذا احسن فان اتينا بفاحشه فعليهن نصف ما على المحسنات، که حالا اینا بحث مهریه است و مباحث دیگه. یه آیه دیگه هم هست، ملاحظه بکنید، اجازه بدید که این بحث آیات ببینیم که به یه جای اگه برسه خیلی خوبه. و اون این که در بعضی از این آیات آمده که شما اگر واقعا نداشتی، امکانات نداشتی، نه امکانات داشتی که حر رو بگیری نه عمه رو بگیری، اونجا چیکار کنم؟ بل یستعفف الذین لا یجدون نکاحن، آیه نه این ولی استعفه، بله همون سیاسه ادامه اون سیادو، ولی استعفف الذین لا یجدون نکاحن. آقا یا پول نداره یا اینجا اصلا نیست مورد اینجوری، بله تو کشتیه رفته 6 ماه مأموریت، اصلا چون این چیزی وجود نداره، نه عمو و نه هر رو، هیچی نیست، چیکار کنم؟ ولی استعفف الذین لا یجدون نکاحن حتی یغنیهم الله من فضله. اینجا باید مبارزه با نفس بکنه، بله کار سختی هم هست اما اجرش هم زیاده، افضل الاعمال. اینجا نمیاد مثل غرب بگه که آقا پیدا نکردی با این حیوانه کار دا انجام، بدون شوهر گیر نیورد. دیدید که داعش چیکار کرد پارسال؟ بله یادتون هست که اعلام کرد، مفتیشون اعلام کرد تو قضیه مباحث داعش در سوریه و عراق، اعلام کرد زنهایی که شوهر دارند اگر در کنار سربازان داعش هستند و کسی غیر مزدوج گیر نیاوردن و مستر شدن، میتونن با این زنها ازدواج کنن. وقت دستشو میگذاش ملاشون رو سر این زن، یه تکبیر میگفت، میگفت حلال شد برای تو، نیم ساعت دیگه یه دست میذاش یه تکبیر میگفت برای اون یکی حلال میشد دیگه، عده و عده و این عبدا دیگه، اصلا این حرفا نیست. این فجایعی که خب قرآن قبول نداره این رو، ولیستعفف یعنی باید عفت رو، شما سربازانتون سربازان اسلام هن، ولیستعفف، نه این که حرام خدا را حلال کنید. این نتیجه اینه که دستشون از اهل بیت عصمت و طهارت کوتاهه. خب اون وقت حالا اگر نشد آقا هم جنس بازی، اگر نشد با هر زنی، کافر، مسلمان، مؤمن، زانیه، نه این هرج و مرجه، این حرف رو ما قبول نداریم. ما یه تتمه بحثی در این موضوع تعامل اولیه بشری که نکاحه داریم راجع به همین مباحث که چرا همجنس بازی نه، دلیلمون چیه؟ چرا با حیوانات نه، دلیلمون چیه؟ هم دلیل عقل، هم دلیل روانشناسی اجتماعی، هم دلیل آیات و روایات. این رو بیان کنیم از بحث نکاح و اولین تعامل بشری خارج میشیم و تعاملات بعد رو انشاءالله خدمت شما عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بله.